از مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
اعجاز کلمات را دست کم نگیر رفیق. کلمات کنار هم که می نشینند غوغایی می کنند که نگو و نپرس. آنجا که عشق را بازگو می کنند، آنجا که روح را جلا می دهند، و آنجا که اصلا زندگی می بخشند. اعجاز کلمات را دست کم نگیر و شگفتی دنیای کتاب‌های نشسته روی رف یا کنج کتابخانه را. به نام او که هرچه هست از اوست. خانم‌ها آقایان سلام. من حامد رضا مهتدی هستم، رفیق شما و کارشناس مجری برنامه عشق کتاب. در اولین برنامه عشق کتاب به شما خوش آمد عرض می کنم. حتما هر کدوم از ما تجربه های زیادی از این دست داریم، غرق شدن در دنیای آرامش بخش کتاب ها و باز شدن دریچه های تازه به روی زندگی. یکی از کارهایی که میخواد این برنامه انجام بده، برنامه عشق کتاب، معرفی آثار ادبی ایران و جهان به شما بهترین هاست. به این امید که شما هم تو معرفی این کتابا به دوستانتون ما را همراهی کنید. مطمئنم که اگر این اتفاق بیفته روزگاری که میگذره روزگار بهتری خواهد بود. برای همه ما اتفاق افتاده که گاهی برای تحمل رنجای زندگی به خودمون حرفایی زدیم که راستش خیلی واقعیت نداشتن. اصلا شاید تو واقعیت وجود نداشتن. به اصطلاح عامیانه شاید به خودمون دروغ گفتیم، به این امید که شاید بار رنجی که روی دوشمونه کمی کمتر بشه. درست همینجاست که به وجود شخص دومی مثل روانکاوها، مثل روان درمانگرها نیازمند شدیم. و اما کتابی که دوست دارم تو این برنامه بهتون معرفی کنم، دروغهایی که به خود میگوییم، با این زیرتیتر که چطور با حقیقت مواجه شویم، خود پذیرا باشیم و زندگی بهتری بیافرینیم. این کتاب نوشته آقای جان فردریکسن و ترجمه جناب آقای علیرضا منشی ازغندیه. دوست دارم قسمت‌هایی از این کتاب رو به گوش شما هدیه کنم. با من همراه باشید. برای یافتن راهی برای تحمل این رنج ها می توانیم به درمانگر مراجعه کنیم. یک روان درمانگر خردی ذاتی دارد که زائیده دردهای زندگی است. خردی که نمی توان آن را به روشی دیگر به دست آورد. اما هنگامی که چنین شخصی را می یابیم، چگونه باید با او همکاری کنیم تا رنج های من پایان یابند؟ برای پاسخ به این سوال باید بفهمیم چرا رنج می‌کشیم و چگونه باید سلامتی خود را بازیابیم. ما در اثر دروغ‌هایی که باور کرده ایم و دروغ‌هایی که برای اجتناب از درد به خود می‌گوییم بیمار می‌شویم. شاید به جای اینکه تشخیص دهیم فردی دیگر در حق ما اشتباه کرده، دعا دروغی را مبنی بر این که خود ما بد هستیم باور کنیم. ما با روبرو شدن با حقایق زندگی درونی و بیرونی خود سالم می شویم. همه ما برای دوری از درد به خود دروغ می گوییم. این یک خصوصیت انسانی است. مشکل کجاست؟ ما روش های گول زدن خود را نمی بینیم. به همین علت است که به روانشناس مراجعه می کنیم تا به ما کمک کند با آنچه از آن اجتناب می کنیم روبرو شویم. اگه چیزایی که تو این کتاب نوشته دغدغه های شما هم هست، همونطوری که دغدغه منه، بهتون پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونید. کتاب دروغ هایی که به خود میگوییم، نوشته آقای جان فردریکسن و ترجمه روان آقای علیرضا منشی اسقندی.
عشق کتاب.
بسیار خوب، یکی از قسمت های مهمه برنامه عشق کتاب معرفی کردن آدم هاییست که در این حوزه هم تأثیر گذارند و هم دستشون بر آتش این عشق گرمه گرمه. مهمان امروز من در برنامه عشق کتاب آقای آراز بارسقیانه که دعوت میکنم قبل از اینکه با ایشون گفتگو کنم یک زندگی نوشت کوتاه از ایشون بشنوید و بعد با افتخار عشق در خدمت شما هستم.
به حرف، کلمه به کلمه، جمله به جمله و داستان و معنایی که ایجاد می شود از قلم یک نویسنده.
من آرزو ورسقیان هستم، نویسنده، مترجم، کارگردان تئاتر، تازگیام محقق.
از سالی که شروع به نوشتن کردند؟
من از بچگی علاقه نوشتن داشتم، همیشه فکر می کردم باید داستان بگم. در واقع یه سری داستان هایی تو ذهنم می اومد، یه سری تصاویری می اومد، یه سری موقعیت هایی می اومد، فکر می‌کنم اینا رو باید تعریف کنم. یه مدت قد شد تا سن 18 سالگی.
نویسندگی به چه معناست؟
نویسندگی یعنی یه کار همیشگی، یعنی یه کار، یه شغل. منطقه نه شغلی که شما به خاطرش حقوق دریافتی مشخصی داری نویسندگی، یعنی زندگی.
کتاب ها و مسیر حرفه‌ای.
خب کتاب که زیاد نوشتم، جایزم زیاد بردم، هم به خاطر نویسندگی هم به خاطر مترجم بودن.
ما هستیم برای
اینکه باشیم. ما هستیم برای اینکه دور هم باشیم. ما هستیم برای اینکه تنها نباشیم.
آقای بارسقیان عزیزم سلام، وقتتون بخیر.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
آقای بارسقیان عزیزم خوشحالم که در خدمت شما هستیم به عنوان مهمان اول برنامه اول عشق کتاب. شما عشق کتاب هستید یا نه؟
من بچه که بودم بعد یه دور ول کردم، فکر کردم کتاب خوندن خیلی فایده ای نداره، ولی الان دو مرتبه برگشتم به عشقم و خب دیگه
آره.
10 سال الان دو مرتبه برگشتم و شدیداً کتاب خوندم.
بیایی خورده به زمان کودکی شما برگردیم، چی شد که اول عشق کتاب شدین؟ بعد یعنی چه اتفاقی افتاد که شما لذت بردین و فکر کردین یه لذت کتاب خوندن؟
من فکر میکنم سن شاید راهنمایی یا دبیرستان بودم، بین راهنمایی یا دبیرستان، بعد با قمارباز داستایفسکی رو خوندم.
خب.
و بعدش دو سال بعدش جنایت و مکافات هم خوندم. فکر کنم شما اگه مثلا کتاب خونی و شاید با اینجوری شروع بکنید مخصوصا قوارباز داستایفسکی، چون هم کتاب راحتیه واسه خوندن، همین که کتاب کوچیکیه و خیلی راحت شما میتونید وارد دنیای ادبیات بشید.
ببین شما مستقیم رفتید یعنی شما مستقیم رفتید در دنیای ادبیات وارد شدید.
آره درسته. من بختر همین شدم نویس، یعنی چجوری بگم بختر همین اصلا
آلوده نویسندگی شده.
آلودگی بله دقیقاً.
زنده باشید. بهترین کتابی که خوندین چی بوده های بارسقیان؟
بهترین نداریم، بهترین ها ولی زیاد دارم.
خب یکی از بهترین ها رو بگین. به
کتابی خوندم به نام عروج انسان، بعد این کتاب رو پروفسوری به نام آقای برونوفسکی نوشته. یعنی دوبله این فیلم هم وجود داره ولی کتابش
همیشه کتاب قبول کنه آقای بارسقیان، بله کتابش خوشمزه تره.
بعد دقیقا دو بار خوندم کتابو من خیلی سالهای پیش دو بار کتابو خوندم و این واقعا یکی از بهترین کتابایی بود که اون موقع حداقل میتونم بگم خوندم.
نمیخوام به این برگردم که چقدر چی شد شما جدا شدین و نه میخوام به این نگاه بکنم که آیا این نویسنده
تنبلی و اینکه یه زمانی بود یه فکر بسیار اشتباهی داشتم. فکر بسیار اشتباهی من این بود که فکر میکردم که خب چیزی که تو کتاب پیدا میشه خب تو فیلم هم پیدا میشه. یه اشتباه بسیار بزرگی بود. یا حتی الان شما یه خود فضای اینترنت گسترده‌تر شده دیگه الان.
آره.
شما فکر میکنید حتی چیزی که تو کتاب پیدا میشه تو اینترنت هم پیدا میشه؟
نه نیست، واقعا نیست. آره.
حتی اگرم پیدا بشه باز اون نیست.
کتاب خوندن حال شما رو بهتر میکنه؟
بستگی داره چه کتابی باشه. بعضی از کتابا واقعا ناراحت هم مجبورم بخونم ولی ناراحتم.
نه اونایی که مجبور نیستین، اونایی که خودتون انتخاب میکنید برای خوندن.
نه حتما یه چیزی به اضافه میکنه و به این کیف میده.
حالتون رو بهتر میکنه یعنی؟
حتما وجدتر میکنه، حالم بهتر میکنه و برام بهتره.
میشه یه سوال راحت تر دیگه بپرسم؟
آره.
ببین آقای بارسقیان عزیزم، آیا با کتاب خوندن به آرامش میرسی؟ یعنی کتاب خوندن تو رو وارد فضایی میکنه که فضای آرامش بخشی باشه برای شما؟
اگه کتابای ادبی بخونم بله، داستان بله، ولی وقتی میرم سراغ کتاب تاریخ، کتاب نمیدونم روانشناسی، کتابای علوم اجتماعی، کتابای حتی سنگی در فلسفه، نه اصلا آروم نمیشم، برعکس
دغدغه‌مند میشین بیشتر.
باریکالله. دقیقاً.
ایوه. خب این دغدغه مندی رو من بعد نمیدونم، شما بعد میدونی؟
نه اگه میدونستم ول میکرد.
جواب خیلی خوبی بود. آره. حیف که وقت ندارم، وگرنه دوست داشتم با شما بیشتر گپ بزنم. آشنایی با شما و صحبت کردن با شما برای من افتخار بسیار بزرگی بود آقای آراز بارسقیان عزیزم.
شما
ید طولایی دارین در نوشتن و من به احترام شما تمام قدمی ایستم و کلا هم را سر برمیدارم. امیدوارم که شما رو در برنامه عشق کتاب مکرر داشته باشیم.
من هم خوشحال میشم که با شما و شنوندگانتون باشم.
زنده باشید، ما رو بشنوید و خوشحال شدم که با شما گپ زدم.
قربون شما، مرسی، روزتون بخیر.
با عشق، عشق کتاب رو میشنوید. اولین برنامهش رو و این برنامه بنا داره برای شما و برای همه اونهایی که فکر میکنن کتاب خوندن کار خوبیه، کتابهایی رو معرفی بکنی که در حوزه سلامت روان عصایدست باشن و کمک حال. خوشحالیم که با مایید. تأثیر گذار بودن یکی از ویژگی های ما آدم هست. هر کدوم از ما با توجه به توانمندی هایی که داریم میتونیم تأثیرهای فراوون مثبت یا خدای نکرده منفی در دایره روابطمون با دیگران داشته باشیم. چه خوب که این تأثیرات مثبت موندگار، عمیق و البته جهانی باشن.
مطالعه منظم موجب تحریک مغز و کاهش خطر ابتلا به آلزایمر میشود. اطلاعات و رفتارهایی که به ندرت استفاده می شود به تضعیف مسیرهای عصبی مرتبط منتهی می شود. مطالعه کردن مثل فکر کردن است، مثل دعا و عبادت، مثل گپ زدن با یک دوست، مانند زمانی که ایده ها و عقاید خود را به اشتراک می گذاری. یا حتی مثل وقتی که عقاید و نظرات دیگران را می شنویم. کتاب خواندن مثل نگاه کردن به یک منظره است، مثل قدم زدن بر روی شنهای داغ ساحل.
خیلی از خانواده دوست دارن بچه هاشون باهوش باشن، پرهوش باشن، هوشمند باشن. اصلا هوش یعنی چی؟ واقعا هوش بحث جادویی نیست، توانایی حل مسئله و سازگاری با محیطه. برای که یک انسان چه در دوره کودکی چه در دوره بزرگسالی بتونه مسائل زندگیشو حل کنه، باید چی داشته باشه؟ آگاهی و اطلاعات خیلی زیاد، که یکی از منابع باز بحث کتاب و اطلاعات عمومی بچه هاست.
وقتی که در حال مطالعه هستید، مغز شما هم دائما در حال کدسازی و تجزیه و تحلیل کلمه به کلمه است که در حال خواندن آنها هستید. در نتیجه زنجیره ای از کلمات، یا بهتر بگوییم یک رشته کد، در ذهن شما به وجود می آید. کدهایی که به محض شنیدن هر کدام از اونها احتمالاً دستوری توسط مغز به سایر نقاط بدن شما مخابره خواهد شد. حال هرچه این سیستم کدسازی غنی تر و قوی تر باشد، پیام ها با سرعت بیشتری مخابره می شوند. پس بدین ترتیب ارتباطات مغزی در درون مغز شما سرعت بیشتری خواهد یافت. برای درک بهتر این موضوع، یک سخنران را تصور کنید که قراره بدون متن از پیش تعیین شده و فقط با دونستن سرفصل های مربوط به موضوعی خاص در مورد اون سخنرانی کنه. مسلماً هرچه دایره لغات این فرد بیشتر باشه، بخت بیشتری برای اجرای موفق اون سخنرانی خواهد داشت. دلیل اصلی اون همینه که با سرعت و دقت بیشتری میتونه پیام خودش رو به مخاطبینش مخابره کنه. بشنوید صحبت‌های دکتر ثریا علوی نژاد، روانشناس.
یک فردی با خوندن کتاب دعا، قرآن، نیایش آروم میشه. یک فردی در کنار اون با خوندن کتابای تاریخی، ادبی، داستانی، هیجانی، هر کتابی که میتونه به فرد احساس آرامش بده. به اعتقاد من کتاب خوندن نباید عادت بشه برای انسان، اتفاقا باید به عنوان یکی از افعال مهم زندگی در بیاد. عادت یعنی فردی عادت داره مثلا هر روز یه لیوان شیر بخوره، حالا یه هفته هم نخوره اتفاقی براش نمیفته، اما اگر فردی فعل غذا خوردن و آب خوردن رو انجام نده، بعد از یک هفته دیگه هیچی از بدنش طبیعتا باقی نمیمونه. پس کتاب خوندن یک وعده غذایی برای مغز و ذهن ماست، دقیقا از دوران بارداری، یعنی اینکه از چه سنی و از کی شروع بکنیم، اما از دوران بارداری.
مثل همه اتفاقای خوب، این برنامه به آخرش رسید. اولین برنامه عشق کتاب رو شنیدید و خوشحال بودم که در خدمت شما بودم، اما دوست دارم آخر برنامه یه بار دیگه از شما دعوت کنم که با کتاب‌های به درد بخور بیشتر دوست باشید. مطمئن باشید دنیا با خوندن کتاب‌های خوب دنیای بهتری میشه برای زندگی کردن. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
رادیو سلامت. صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
35 پله صعود علمی ایران در جهان طی 25 سال. طبق آمار پایگاه ISI، ایران رتبه اول علمی در منطقه و رتبه 15 را در جهان کسب کرده است. این یعنی ایرانیان از لحاظ علمی توانستند طی 25 سال خود را از رتبه 50 جهان به 15 دنیا و از 5 کشور در منطقه به برترین کشور برسانند. این در حالی است که پیش از انقلاب شمار افراد بی سواد در جامعه حدود نیمی از جمعیت کشور بود. اما بعد از انقلاب درصد افراد با سواد بالای 6 سال از 47% در سال 55 به 95% در سال 88 رسید. پیش از انقلاب تنها 15 واحد دانشگاهی بزرگ در کشور وجود داشت، اما بعد از انقلاب به بیش از 2640 واحد رسید. مدارس نیز از 47000 واحد به 220000 واحد رسید، اما در حوزه‌های تکنولوژی‌های برتر شتاب پیشرفت ایران بسیار بیشتر هم بوده. یکی از این موارد صنعت نانوتکنولوژی است. نانوتکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی است و هدف اصلی آن شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. همزمان با پیدایش جهانی نانوتکنولوژی، این فناوری در ایران هم شکوفا شد و همین ورود به موقع باعث شد ایران ششمین کشور پیشرو دنیا در زمینه تولیدات فناوری نانو باشد و حتی محصولات خود را صادر کند. اما شاید استراتژیک ترین فناوری کشور پس از انقلاب صنعت هسته‌ای باشد. در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به امضا رسید. اما از آن زمان تا سال 1381 فعالیت قابل توجهی صورت نگرفت و در نهایت در 20 بهمن 1381 خبر تهیه سوخت هسته‌ای به دست متخصصان ایرانی سر و صدای زیادی به پا کرد. پس از آن با وجود تمام تهدیدها و تحریم‌ها، ایران در تاریخ 26 بهمن 1390 به فناوری 20% دست یافت تا هم‌اکنون ایران جزو 20 کشور دارای چرخه سوخت هسته‌ای در جهان باشد. در کنار صنعت هسته‌ای، ایران در صنعت هوا و فضا آزمایشات ماهواره‌ای خود را در سال 1384 با پرتاب ماهواره سینایی 1 به فضا آغاز کرد. این آزمایشات ادامه داشت تا در نهایت در سال 91 ایران توانست با ارسال موجود زنده به فضا و تحقیقات زیستی گام دیگری را پشت سر بگذارد و سال 92 با پرتاب کاوشگر پژوهش که حامل دومین میمون فضایی بود این تحقیقات ادامه پیدا کرد. اگرچه روند کند شدن حرکت رو به جلوی صنعت هوا و فضا از زمان توافق ایران با 5+1 آغاز شد، اما با کارشکنی آمریکا در برجام روح تازه‌ای در این صنعت دمیده شد و ماهواره ناهید 1 به صدر اخبار فضایی آمد. در حال حاضر ایران جز 10 کشور فضایی جهان است. در صنعت پزشکی نیز ایران پیشرفت‌های بزرگی را تجربه کرده. یکی از آنها حوزه سلول‌های بنیادین است که توانایی احیای سلول‌های بدن را فراهم می‌کند و تفاوتی ندارد این سلول‌ها خونی، قلبی، عصبی و یا غضروفی باشند. هم‌اکنون ایران در میان کشورهای متبحر در زمینه تحقیقات سلول‌های بنیادی پرتوان جزو 10 کشور برتر جهان است. بررسی پیشرفت‌های کشور در تمامی این علوم و زمینه‌های دیگری مانند لیزر، میکروالکترونیک، رباتیک، سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیست‌فناوری و فناوری اطلاعات نشانگر سرعت بالای جهش علمی ایران پس از انقلاب است.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
بیاین جلو.
آره جلوتر.
گوش بدی.
میخوام دره گوشی بگم.
دره گوشی.
یادش بخیر. بچه که بودم شب قبل از مهر آقا ما رو میبرد سلمونی و موامون از ته میزد. از ته ها. بعدها راهی خدمت شریف سربازی شدیم و باز دوباره موهامونو از ته زدن. از ته و واقعا این چه کاریه که در حق پسران و مردان این سرزمین میشه؟ اکثر ماها مشکلاتی که ممکنه برای موی سرمون پیش بیاد رو جدی نمیگیریم. شایدم به خاطر این باشه که حسی از جمله درد یا سوزش در مو وجود نداره. بچگیام فکر میکردم موهامو که بتراشن دردم میاد. برای همین از بچگی از مو کوتاه کردن میترسیدم. بزرگتر که شدم فهمیدم نخیر. ساختار موی انسان از پروتئین مرده یا کراتین تشکیل شده که هیچ عصب یا خونی در اون وجود نداره. برای همینم هم هست که با قیچی شدن موهامون احساس درد نداری. داشتم میگفتم خیلی ها سلامت مو رو جدی نمیگیرن چون فکر میکنن اهمیت عضوهای حیاتی مثل قلب، معده و یا مغز رو نداره. اما باید بگم دوستان عزیز، اگر همچین فکری میکنید در خواب غفلت به سر میبرید. سلامت مو از اون چیزاییه که به تمام ارگان بدن بستگی داره. اگر هم چیزی در بدنتون ناخوش باشه کاملا روی مو تأثیر میذاره. از مشکلات مو هم میتونم به انواع ریزش مو، سست شدن ریشه مو، شوره و مواردی از این دست اشاره کنم. ریزش مو میتونه علتهای متفاوتی داشته باشه. آقایون به خاطر الگوی تاسی مردانه بیشتر در معرض ریزش مو هستن. از مو هم شانس نیاوردیم.
چون بهتر این ماجرا رو تمومش کنیم.
خب بریم سراغ این که اصلاً چرا موهامون همچون برگ‌های پاییزی رقصان در باد می چیزه. بریم سراغ این که اصلاً چرا گرفتار ریزش مو میشیم. اولین عاملش وراثت، ارث و میراث از اجداد. امیدوارم که شما برخلاف بنده ویژگی‌های خوب رو به ارث ببرید. خلاصه که من دیدم کسانی رو که کاملا موهاشون ریزش پیدا کرده در صورتی که سنشون خیلی پایینه.
هرچه سبکتر راحت‌تر.
سوختی که در طول روز به شکم مبارکتون هم میدید زیادی مهمه ها. برای داشتن موهای سالم توصیه میشه ویتامین های گروه B، پروتئین ها و امگا 3 رو در رژیم غذاییتون بگنجونید، مثل تخم مرغ، جگر، ماهی و اسفناج. با مشورت پزشک میتونید از مکمل های تقویت مو هم استفاده کنید. البته جدا از افرادی که مشکلات مو براشون اهمیت نداره، در این بین کسانی هم هستن که زیبایی و سلامت مو براشون خیلی مهمه. سعی کنید از محصولات مراقبتی مناسب با نوع موهاتون استفاده کنید. هنگام استحمام از آب خیلی داغ استفاده نکنید، چون همونطور که دندون‌ها مینا دارن، مو هم یک لایه چرب محافظتی داره که با آب داغ و یا استفاده مکرر از سشوار از بین میره و دچار موخوره و مشکلات دیگه میشید که جز درد سر چیزی نداره.
حالا فکر میکنید دیر نشده؟
خلاصه که مراقب تغییرات موهاتون باشید و به محض دیده شدن یک مورد مشکوک به متخصصین مراجعه کنید. واقعا که جز پزشکای عزیز کشورمون کسی درمون این نوع درد هامون رو نمیدونه.
لحظه‌های ناب وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شی، برمسی ناب طعم خوش غذا، کپ تازه چین چین لیکوپن داره چین چین،
رو به شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، بعدی پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه.
سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بندار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
ذرت بذار، پاستم بذار، این پسچر هر چی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان